بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وما يغل به إلا الفاسقين در شبهاتی که فکر جبر را به ذهن می آورد در مقام تعداد مجموعاً 4 تا شمرده شد. 4 موند که عبارت بود از آیات مهم جبر. 28 آیه راجع به هدایت و ضلالت خونده شد قبلاً و با آیاتی که در مقابل باز 28 آیه نقطه مقابل بود روشن شد که معنای اذلالی که به خدا نسبت داده می شود معنای واگذار کردن و شخص را به خود رها کردن و در نتیجه موجبات دیگری و موجودات دیگری این غوایت و ضلالت را بار می آورند و چون اونها مخلوق خدایند فعل اونها به خدا اسناد داده می شود. این مفصل گذشت، تقدر اشاره ای لازم بود، اما بعضی از آیات هست که مشابه اونهاست و همین توجیهات را تقریبا دارد. انشاءالله در مسیر تفسیر قرآن که به اون آیات می رسیم خصوصی در باره اونها صحبت خواهد شد، ولی همون ذوق و روشنی که از اون 28 آیه گرفتیم خیلی ممد است برای اون آیات. اشاره ای خواستن باز راجع به بحث علم بشه روشن شد، ولی باز یک اشاره ای با یک مثال. علم روشنگر حوادث است، هر کدام در ظرف خود بدون دخالت داشتن علم در اون شی. و اگر بخواهیم این رو خوب مجسم کنیم و روشن، علم خودمون را بر گذشته های خودمون بیاندازیم. افعالی که در گذشته از ما صادر شده ببینیم کجا سر دوراهی بودیم و پس از لحظاتی یکی از دوراه را انتخاب کردیم و فعل یا ترک را انجام دادیم. الان علم ما قدم به قدم بدرقه می کند حالات ما را، تصور و تصدیق و هیجان و اراده و به کار حمله کردن یا از کار دست کشیدن، تمام اینها را در جای خود قدم به قدم بدرقه می کند بدون اینکه دخالتی در حدوث اون فعل و در حدوث مبادی داشته باشد. این حالت علم ما نسبت به گذشته. اگر درباره آینده هم علم می داشتیم همین حالت رو می داشت که علم نگاه می کند حوادث از مبادی چگونه صادر می شود، فقط نگاه کننده است، ارائده و روشنگر است. خداوند متعال علمش این طوره که حوادث رو بدرقه می کند، البته عواملی برای حوادث قرار داده، منها اراده الانسان که این رو در بحث اراده خدا گذروندیم، اما فعلا علم نمایشگر واقع است. نباید گفت خداوند علمش به این عمل من بوده پس باید عمل مطابق اون واقع شود. علمش به اختیار شماست، به اختیار شما بوده، شما موجودی هستید مختار و شما این طرف رو اختیار نکنید. هر طرف رو اختیار کردید علم خدا اونجا بوده، چون میداند مختارید و میداند اختیارتون به این طرف یا اون طرف خواهد رفت. شما چرا یک طرف رو ترجیح میدید و بعد میگید اگر به اون طرف بروم علم خدا جهل بود؟ مگر دانستید که حتما این طرف بوده؟ این رو که نمیدانید. پس به طور دربسته این که یعنی اون سه شاخه که دیروز بیان شد، اما حالا به طور اجمال شما موجود آزادید، به هر طرف هم که بروید خدا اون رو میداند. بنابراین یک طرف معین را اختیار نکنید و نگویید اگر به اون سوی دیگر بروند جهر لازم میاد، علم خدا جهر میشود. نه، علم خدا به اختیار شماست. بگذاریم حالا نظری به روایات امر بین الامرین که از خصائص مکتب اهل البیت علیهم السلام است. روایات خونده شد، به همه بخوان برسیم باز تکرار میشه و یه مقدار وقت از دست میده. فقط به نکات حساسی که لازم است، مثلا در روایات اول که 10-15 سطره، به 2-3 سطرش نظر میاندازیم که محل بحثه. روایتی بود که از کافی جلد 1 صفحه 155 نقل شد و از 9 مصدر دیگر. ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا، روایت از مردی بود که آمد نزد امیرالمؤمنین علیه السلام پس از بازگشت از صفین و راجع به این حرکت و نهضتی که در صفین انجام شد سوال کرد. بعد حضرت وارد شد در قسمت فعل انسان که بجبر یا اختیار یا بین الامرین. ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا، خداوند تکلیف فرموده و در این تکلیف تخییر قرار داده. اگر لوازم را و اسباب را جوری تنظیم کرده بود که حتما فعل واقع میشه یا حتما ترک، تکلیف عبث بود. اگر حتما فعل یا حتما ترک، دیگه چرا ما رو تکلیف میکنید؟ خودش واقع خواهد شد. کلف تخییرا، تکلیف فرموده و خیره و اختیار داده است به طرف. و نها تحذیرا، نهی که کرده میخواد برحذر بکند از اون منهیون ان، ولی خودش او رو باز نمیداره، فقط اعلان حذر است. و نها تحذیرا و اعطا علی القلیل کثیرا ولم یؤس مغلوبا، اراده او و الان هم مشیت او این است که شما مشیت خودتون را در خوبی ها به کار ببرید نه در بدی ها. حالا که در بدی ها به کار بردید، بر خدا غلبه کردید و خدایی میخواست بگه بدی واقع نشود، حالا شد، پس خدا مغلوب شد و شما غالب. نه، ولم یؤس مغلوبا، الانش هم مشیتش فوق مشیت شماست و به مشیت او دارای مشیتید. همین مشیتی که شما دارید به کار میبرید به مشیت اوست، پس مشیت او کنار زده نشد تا مغلوب بشود. ولم یؤس، معصیت نشد در حالی که بگه من نمیخواستم این کار رو، چرا انجام دادید؟ نمیخواستم، چرا مرا عقب زدید؟ نه، الان من میخوام شما مشیت داشته باشید. اگر مشیتتون رفت به جانب بدی، مشیت منم الان این مشیت شما رو میخواد، اما حالتون نمیدم، این تکان و این حمله نفس مال شما، ولی وقتی شر رو واقع کردید اون شر رو هم امضا میکنم، اون حادثه رو امضا میکنم، خود حادثه امضا، مشیت قبلی هم امضا، بین این دو هول دادن مال شماست. این دیگه من هولتون نمیدم، اگر هول هم داده بودم همش از من بود. مشیت دارم که شما مشیت داشته باشید. حالا که مشیت داره میره به جانب دیگر، من مغلوب نیستم، میخوام بازم مشیت داشته باشید. رفت به جانب بدی، هولتون نمیدم ولی میخوام داره مشیت باشید. با واقع کردید قتل را، زنا را، فساد را، من حدوث او را امضا می کنم و اون هم در ملک من واقع میشه با امضای من. اما این حل پیدا کردن و این حجمه به جانب بده، این از من نیست، مشیت از من. و بعدش هم واقع شده را هم که با این حل و حجمه نفسی شما واقع شد، حجمه نفسی شما واقع شد اون واقع شده رو هم امضا میکنم که در ملک من چیزی واقع نشود بدون اذن من. اما این هرش از شماست. ما گر و قبا از من، یه مقدار از مبادیم سنجش و مقایسه از شما. حالا که تصمیم گرفتید مشیت من داره میاد. لم یؤس مغلوبن، من مغلوب نشدم تا معصیت واقع شود بدون خواست من. لم یؤس مغلوبن ولم یطع مکرهن، موقعیم که اطاعت می شدم و شما به جانب خوبی هایی که خواستم می روید خودتون نمی دم، همونجا باز خودتون نمی دم. لم یطع مکرهن، اطاعت نشده از خدا در حالی که اجبار کند طرف را. میگه مشیت من این است که شما داری مشیت باشید، اینم خوبی ها، برو برو نببرمت، برو. وقتی رفتی قضیه رو واقع کردی، واقع رو امضا میکنم، خود واقع شده به امضای من، مشیت قبلی به امضای من، اما اکراه به اطاعت نه، این مال شما. لم یطع به اکراه و هل دادن، لم یؤس به غلبه که مشیت خودشو کنار بکشه بگه دیگه تو آزادی، لم یؤس به غلبه ایها القدری، لم یطع به اکراه ایها الجبری، نه اونی که من میخوام دلم میخواد واقع بشه ولی میخوام هنش ندم خودش برود. ولم یملک مفوقن، اونیم که به عبد داده مشیت تملیک نکرده، به طور تفویض به تو واگذار کردم، نه مشیت بدادن و من مالکتم مشیت تو را از خودتو، الان مالکم به تو دارن به کار ببری، من املک لما ملکتک، اون چرا به تو تملیک کردم خودم مالکترم اون را، یعنی باز اون ملکیتش مال منه. ولم یملک تفویضن، این که عرض کردم آیانی که توجیه کردم نیامدن تا تمام مرحله، خود همین جا رو دقت کنن، خود مشیت مال منه، به مشیت من داری میری، اونی هم که واقع کردی امضاش میکنم، هستم اونجا، اما در هل دادن به جانب طاعت نه، مکرهن نیست، و در رفتنت به جانب معصیت من رو عقب نزدی که بدون مشیت من بری، همراهت هستم اما هلت نمیدم، خودت داری میری. پس اون جایی که مال ماست هجمه نفس، حمله انسان به عمل، اینا مال خودت، اما با مشیت من داری هجمه میکنی، و بعدش هم عمل تو را مطابق روایت دیگه که خواهیم رسید، هر خیر و شری باشه بی اذن او واقع نمیشود. این روایت اول. دوم، از یه منو دیگه مکول کردیم باینده که آیون مثل که دارن خسته میشن، ما این مقداری آیات هدایت و زلالت رو جواب دادیم، این انشاءالله میرسیم، نهی که مکول کردیم که رها بشه، باز آیاتی در پیش داریم میرسیم. وقتی رسیدیم به اون قسمت امتحانات یا اذن الله امسایبنا، باز یه وارسی مستوعب در اون باره، خیلی که بمانیم یک جا حالت پلاسیدگی دست میده به روحیه ها، اون نشاط رو از دست میدن. بله اینا که الان میاد در همین روایت داشت میاد الانم که عبس هست، اگه باشه تمام اینا عبس خواهد بود، ارسال رسول امثال اینا که حضرت در همین روایت اشاره کردن، ولی ما فقط میخواستیم که امر بین الامرینش استفاده کنیم، باقیش تا آیان دوباره مراجعه کنن. دو، مکرهن، مکر مکروهن نیست، بله بله گفتم در موقع خوندن روایت گفتم. درست نفهمیدم مرادتون از حوادث تاریخی که به دست انسان هاست، اینا مسلم عوامل انسانی درش در کاره، و این عوامل انسانی رو میخواستن سرپوش بگذارند، همونطور که اشاره کردم اخیراً عبدالله سمان یکی از مثلیین در پاورقی یکی از جزواتی که در مصر منتشر میشه میگه نه، اینی که گفتن انسان مجبور است و مسیر درست نیست، انسان مختار است و مخیر، مسیر درست نیست. این چیزی بود که داخل کردن در اسلام برای منظورهایی داخل کردن که از کم تخدیری برای انسان ایجاد میکنه. و همونطور که عمر گفت به ابن عباس، پیغمبر میخواست علی رو کار باشه ولی خدا نخواست. این عوامل سقیفه دیگه همه هیچ، خدا نخواست. اسناد به خدا تا عملشون تقدس پیدا بکند، یه تقدس از جانب جامعه اجماع، یه تقدس از جانب روایت لن تشتم امتی علا خطا، یه تقدس هم از جانب اراده خدایی که دیگه نجنگید با ما، خدا نخواست. اینطور نیست، خدا خواست که اراده شماها به کار بیفتد. و الّذی استقاموا علی الطریق لأسقیناهم ماء غدقا، چون چنین نکردید حالا باید بچشید هنزلها و تلخیهای این انحرافاتتون را. البته در این حوادث کبرا کارهایی کردن خیلی سهمگین و خیلی خطرناک. روایت دوم، صحیح هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون، خدا بزرگوارتر و کریمتر است از این که مردم را به ما فوق طاقت تکلیف کند. جبریه میگن کارها تنظیم شده، انسان به جانب فعل یا ترک میرود. خب اینی که به جانب ترک طاعت میرود، فردا طاعت رو ترک میکنه، ایمان رو ترک، طاعت و ایمان. اگر مسئله جبر صحیح است، این تکلیف خدا تکلیف مالایطاق است، تکلیف فوق توان و قدرت. اسباب تنظیم شده به جانب بیطاعتی و لا ایمانی و بی ایمانی. چرا از من طاعت خواستی؟ چرا از من ایمان خواستی؟ اگر این طوره که روی اسباب اون غایت و نتیجه حاصل می شود، لازم میاد خدا ما فوق طاقت تکلیف فرموده باشد. الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون، رد جبر. خب یک کاری رو خدا نخواست و ما واقع کردیم، گناه رو نخواست و ما واقع کردیم، پس ما کسی هستیم؟ و الله اعز من ان یکون فی سلطانه ما لا یرید، خدا اعز است و غالب و قوی تر است از این که در حومه سلطان و سلطنتش واقع شود چیزی رو که اراده نکرده، بلکه اراده کرده این مشیت داشته باشه و مشیتش آزاد بره. وقتی هم رفت گناه رو واقع کرد، واقع شده را امضا میکنه به ارادته، به اراده این عبد. پس الان که داره میره، مشیت خدا بالا سر داره بدرقه میکنه این مشیت. این رو وقتی هم میره میتونه حائل بشه، حائلش نمیشه، حالش هم نمیده، حائل هم نمیشه. وقتی هم واقع کرد فعل را، فعل را هم امضا میکنه. پس کدوم میکش بدون اجازه او بوده؟ فقط یک آزاده بینداد به عنوان حجم نفس، این مقدار سهم عبده. اما الان مشیت او را نخواست، مشیت عبد را، و کار با این مشیت انجام نگرفت و بعد انجام شده را اسم نداد و امضا نکرد، کدام میکش مالا یوریده؟ بله، در این حجمه نفس و حمله انسان، انسان آزاده، این سهم انسان. روایت سوم در توحید، باز اینجا توضیح بیشتری که فرمود اگر حدود این سخن را نیک فراگیرید، با هر که روبرو شوید غالبید و در بحث برنده. ان الله عز و جل لم یطع بالاکراه، کسی را وادار نکرد اطاعتش کنند. ولم یؤس بغلبه، ولم یهمل العباد فی ملکه، عباد را فی ملکه، در ملکش و در قدرتش مردم رو به اهمال رها نکرد، بلکه مشیت ما فوق مشیت ها به عنوان قائم علی کل نفس بما کسبت، اونایی که دارن انجام میدن کارهایی خدا قائم علی، قائم علی کل نفس بما کسبت، و کنا علیکم شهودن اذ تفیضون فیه، هم قیومتون هستیم هم شاهد و ناظریم. شهودن اذ تفیضون فیه، وقتی در عملی داخل میشید شاهد و ناظر ما این و قائم هم هستیم بر شما. این نور و روشنگریتون مال ماست، مشیتون مال ماست، قائم علی کل نفس بما کسبت. لم یهمل العباد فی ملکه هو المالک لما ملکهم روحی لهم الفدا. درود فراوان بر این معلمان والای بشر، چه ظریف صحبت کردن و چه قشنگ یک باب برای دانشمندان گشودن که قبل سابقه نداشته. در ظل خداوند و در طول ملکی، یه ملکی دارن، ملکیست آریت بینا دادن و خودش مالکه، باید همین مشیت رو خودش مالکه. هو المالک لما ملکهم و القادر علی ما اقدرهم علی. خب اگه اینه پس جب تمام شد، خیر. فإن اعتمر العباد بطاعته، اگر بنای بطاعتش گذاشتن، لم یکن الله انها ساد دا جلو نمیگیرد ولا منها مانعا. و إن اعتمروا بمعصیت الله، حالا که معصیت میکنن خدا نمیخواد، خدا بیاد حائل بشه نه، و بیاد کنار بزنه خدا نه، بالا سر اینا ایستاده است. فشاء ان یهول بینهم و بین ذلک، بخواهد بینشون و بین معصیت حائل و مانع شود، فعل، بخواهد میکند. و الم یحل، اگر حائل نشد، و فعلو و کار رو انجام دادن، فلیس هو الذی ادخلهم فی. ظرافت بیان اینه، نمیفهمد این کار که انجام شد خدا با اون کار کار نداره، نه، این حجمه نفس، بعد کار چطور میشه او باشه، حالا این حجمه نفس. فلیس هو الذی ادخلهم، خدا اینها رو داخل نشد در کار، شانه اینها رو نگرفت فشار بده از در داخل بکنن، نه. فلیس هو الذی ادخلهم فی. ثم قال علیه السلام من یثبت حدود هذا الکلام فقد خسر من خالفه. میدونید این روایت در اواخر قرن دوم صادر شده، اوج گرفته از جبر و تفویض و مباحث مجالس را انباشته، مغزها هم پر شده، این ظرافتها را به کار رفته می شود تا اینا بتونن در این مجالس رخنه کنند و مطالب اهل البیت را برسانند. زان می فرماید من یزبت حدود حاضر کلام، با این دقت که من دارم صحبت می کنم که تا اینجا که میاد خدا کنار نکشیده هست، وقتی هم رفتن خدا حل نمیده، اما عمل بعد چطور اینجا رو صحبت نمی کنن. روایات دیگه می فرماد اون خیر و شریم که واقع میشه به امضای خدا. محل بحث و جای دقت همین حل دادن و حائل شدن، نه حائل می شود نه حل می داد. اینجا به اختیار بشر. مرحوم مجلسی که از همه ادب بیان کرده بود، هی می آمد در خزلان و توفیق صحبت می کرد که یک آقایم نامه نوشته که یک آقای در خانه اشرافی بچه به دنیا میاد و سرگرم پول است و سرگرم لذات و یه منظره زیبایی رو در فروشگاه میگیره با پول فراوان و بعد میاد ازش سیر میشه. اون موقع که میگیره اصلا مسلوب الاراده است. چرا؟ چون سوابق ذهنی رو تیره کرده است و این سوابق ذهنی او رو میرونده. البته اینطور پدر و مادر و محیط گاهی چون سوابق ذهنی تصور و تصدیق انسان رو خراب میکنن که معتقد میشه به عدم خدا. حالا این مسئله جزئی شما میگید، معتقد میشه به عدم خدا. اگر 100% شد براش به طوری که هیچ اعتماد خلاف نداد، اونجا معذوره. یعنی کسی الان در بلاد کفره، اصلا اعتماد 1% حقانیتی به جانب حق نمیده و روی محیط بد اینطور بارور شده، 100% هم اعتماد نمیده، معذوره، چون راه برش بسته است. اما 100% که اعتماد داد، آجرا سنجش بکار نبردی؟
واقعا این پولا همش مال تو بود و مردم زیاد نبودن، تو اینطور به اسراف و اطراف بگذرنی، اگه یک صدم یک هزارم احتمال در ذهنش بیاد مسئول است، با طبق مسئولیت کار میکنه. حالا در اینجا این موردی که میفرماید این حدود رو نگاه بکنید، این حدود تمام میاد با اون مالکیت و با اون قسمت ها تا میشه سر هول دادن. اگه کسی مبادی هولش داده که هیچی نمیتواند خوددار باشه در غضب، وقتی ما غضب میکنیم یه وقت داریم میفهمیم بد میکنیم، بد کاریست، مسئولیم. و غضب اصلا مهار رو میبرد و لجام گسیخته میکند، تیره میشه، بچهش رو میکشه. بعد که به خود میاد یه هیچ نفهمیدم، خدا میداند هیچ نفهمیدم، نفهمیدم چه میکنم، و خودش میفهمد که نفهمیده، اصلا دیوانه بوده. اینجاست که غلب الله علیه، خدا اینجا غلبه کرد برش، یعنی دیگه تمام حواس مندک شد. اگر اینطور بشه که خیلی نادره، اگه اینطور شد انسان اونجا مسئله جبر پیش میاد و از اختیارش خارج میشه، لذا فقیه هم فتوا میده در اونجا، یا اگه اینطور شد نه دیگه اینجا احکام برش بار نمیشه. اگر به این درجه رسیده از هیجان که دیگه ادراک مرد، بینش تیره شد، اونطور شد، او فعل اختیاری نیست. الان میگیم قال الله تبارک و تعالی حدیث چهارم، یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تش و به قوتی ادیت الی فرائضی و به نعمتی قویت علی معصیتی. نعمت هست، قوه هست، همونطور که مرحوم مجلسی فرمود توفیق هست، خزلان هست، اما هنوز نرسیده به مرحله عمل. بعد اوج میگیره، حمله به جانب عمل، اینش مال خودش، اونای قبلی همه زمینه استطاعت رو فراهم میکنه، همه مال استطاعت و قدرت، مشیت بیشتر، یعنی نیرومندی در اراده و قوه بیشتر. اما حالا که میخواد برود به جانب فعل یا بیستد از فعل و دست بدارد، اینجا مال خودشه. قبلی ها مال خدا، بعد که رفت به جانب خوبیم رفت، میفرماد من که قوه دادم، نعمت دادم، توفیق دادم، الهام دادم، این مشیت رو دادم، راه را معین کردم، بس از تو خیلی کمه، حسنات مال منه، راه معین کردن، اتجاه و هدف معرفی کردن مال من بود و رفتی به اون جانب، پس حسناتت من اولا هستم. نفرمود همه حسناتت مال منه، من اولا هستم، چون از اول تا آخرش من باد بودم، هدایت مال من بود. اما سیاد نه، دیگه منحرف شدی و اونم که بله، اما کدومش اولاست؟ دوتا رو بسنجید. اینجا خداوند کفش میکرد، اونجا ند، از اون هول دادن و به جانب خلاف دستور، هم هول از خودشه هم بر خلاف دستور، اما اینجا بر وفاق دستوره. و به نعمتی قویت علی معصیتی جعلت که سمیعن بصیرن قویین، ما اصابک من حسنتن فمن الله. نتیجه این اعمالت مبدل شد به یک پاداش نیک از جانب خداست که تمام قوا را داده و راه هم به تو نمود که به جانب این خیر بروی و این خیر این حسنه رو بار آورد. این خیر و من راه نمودم به جانب حسنات و رفتی و این خیر آمد، این از جانب من. اما راه نمودم رفتی به جانب گناه و این گناه به دنبال سیاه و سیاه مال کیه؟ قوه مال من، مشیت مال من. راهنمایی کردم به جانب حسنه و به خصوص از سیئه برحضرت داشتم، از گناه رفتی به جانب گناه و از این گناه تولید شد سیئه. سیئه مال کیه؟ اگر راه ننموده بودم به تو، مال من بود، چرا من راه نشون ندادم؟ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. قبل از اینکه به زبونی و رسوایی دوچار شویم چرا راه ننمودی؟ اما فرستادم این راه، اینم جایگاه ذلت و خزی. نرو نرو، رفتی برش خزی و ذلت بار شد. این خزی رو مسئولش کیه؟ ما اصابک من حسنت فمن الله، و ما اصابك من سیئه فمن نفسک، حالا خالص من نفسک، خالص من الله و داره که انی اولا به حسنات که من، تعبیر چقدر دقیقه، اولا به حسنات که من و انت اولا به سیئات که منی، قوای بد داده بودم اما مرحله حل دادن و رفتن مال خودت بود، انت اولا به سیئات که منی و داره که انی لا اسعد. اما اینا رو قبلا گفته بودم، روایت قبلیه، این توحید 349 کافی 159 عیون الاخبار 83 حدیث پنجم که سابقا خونده بودیم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم سائرون الی. اونجا شبهه اراده رو داره حل میکنه در اون روایت، اینجا شبهه علم، شبهه علم، خدا میداند اینها به کجا میروند. خلق الخلق فعلم ما هم سائرون الی، اون چرا به جانبش منتقل میشوند، سائرون با صاد، اون چرا به جانبش منتقل میشوند، و امرهم و نهاهم، به خوبی ها فرمان داد و از بدی ها تحذیر فرمود. فما امرهم بهی من شیء فقد جعل لهم السبیل الى الاخذ به، اون چرا امر کرده راه گشوده، حتی برای اون که مادی مادی و منکر معنویات، راه باش گشوده که فردا عذر نیاورد من بیراه بودم. جعل لهم السبیل الى الاخذ به و ما نهاهم عن من شیء فقد جعل لهم السبیل الى ترکه، قدرت و توان و راه و سبیل به ترک گشوده و داده. ولا یکون، حالا نکته لطیف این، ولا یکون آخذین ولا تارکین الا به اذن الله، اگر چیزی را شروع میکنن یا چیزی را ترک میکنن بدون اذن خدا نیست، یعنی مشیت داره بدرقه میکنه، مشیت شما به کار میره، مشیت من نخوابیده اصلا. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یه نکته اینجا تذکر بدم، اونطور که به ذهن میاد الله اعلم به مقاله، اما اونجور که استفاده میکنیم، ما مشیت داریم چون خدا خواسته ما داره مشیت باشیم، خدا ما رو اینطور خلق کرده. اینجا پس به نظر می آمد مناسبتر این است گفته شود و ما تشاؤون الا ان شاء الله، شما الان مشیت به کار نمی برید الا که چون خدا خواسته، قبلا خواسته شما موجوده با مشیت باشید، پس این مشیت شما به خاطر مشیت خداست. و ما تشاؤون الا انه قد شاء الله، چون خدا خواسته، ولی اینطور تعبیر نفرمود. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، چند نبود الان خدا بخواد تا شما بخواید، الان نه مال قبل، نه که شما رو اینطور خلقت کرده، نه الانش. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، مشیتتون به کار نمیفته مگه من بخوام، یعنی الان قائمون علا کل نفسم به ما کسبت، الان آنن فآنن دارد فیض رو بر شما میبارد، آنن فآنن، الان میخواد شما داره مشیت باشید و وجود شما همینطور در تحول و در تبدل و در تکامل و فیوزاتی که گرفته اید الان داره مشیتید، او الان خواسته، همین آن و کمتر از آن، الان مشغول کار است که هی میخواد شما مشیت داشته باشید. پس و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این خیلی بحث رو زنده میکنه، غیر از اینکه سابقا اراده کرده شما با مشیت باشید، حالا داره مشیتید، این بوی تفویض میاد ازش، سابقا خواسته شما داره مشیت باشید، این موجود رو در این قالب ریخته، این موجود با این قالب داره کار میکنه، نه نه سابقا خواسته، اصلا قائمون علا کل نفسن بلا کسبت، مشیتتون به مشیت الان خدا وابسته است. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، تفویض زده میشه، الان دارید به مشیت من کار میکنید. آخذین ولا تارکین، هر دو
احسن مسوال،
تأیید اونا، تأیید یعنی چنین اراده دارم. اگر اراده سلب شد دیگه مناجات لازم نیست. خودت میدونی خواب بودم و عمل زشتی واقع شد، خواب بود. اما نه، میگه خدایا تأیید میخوام، زیر بنا میخوام، بنیه داره ضعیف میشه، منم بشرم، منم انسانم، منم جوانم، خدایا تأیید کن. اینا تأییده، تأییدات هست، همون حرف مرحوم مجلسی و بعض دیگر در تأییداته. ولی اوج بالاتر این است که خود مشیت که داره کار میکنه فرماید که ولا یکونون آخذین ولا تارکین الا به اذن الله. توحید 368. میخواد بفهمد برمیگرده که علت موجودیت اشیاسی میخواد بگی؟ خب همین دیگه دیدم که شروع کردم برش میگردم به اراده. خود دیگه بگید بس اراده جواب دادیم. میگید از این ارادهش تعلق گفته به فعل ما تخییرن، اما علمش گفته جبرن. این که نفرمید این نه اشکال نیست، علم این نیست. علم به انی افعل ما افعل ام مباد اختیاریه، نه که اراد فعلی ام مباد اختیاریه ولیکن علم او ام مباد غیر اختیاریه. در ذات خودش تناقضه. نه آقا، میخوام بگیم یه وقت علم ذاتی میخوام بگم، یه وقت علمی که بهش میگن فعلی. ما بحثمون در این است که علم نشانگره. اگه بردید به ذاتی همون اراده است. دیدید که مرحوم آخون میگه علم خدا همون اراده خدا، همون علم به نظام اتم در تکوینیات که همون محل بحثه دیروزم اشاره شد. بحثمون در این است میخواد بگید همون اراده است، جواب دادیم. پس دیگه اشکال دیگه نیست. اگه میگید نه علم علیت نداره، چیه اگه اراده نشد و علیت نداره؟ چیه؟ دیدن اشیاست. یا شبهه جدیدی نیست و همون شبهه قبلیه؟ جواب دادیم. اگه شبهه جدیدیه جوابش اینه. اگه علم رو با اراده میخواد سر بگذارید جوابش اینه. اگه میگید نه بالاخره دخیل است در افعال، دخیل است، دخیل است به این که فعل من از اراده من صادر بشه، کذالک اراد، شما بید کذالک علم، چون علم رو با اراده یک میدونم بسیار. اما علم به انی افعل ما افعل و اترک ما اترک ام مباد اختیاریت صادرت انی، هر دوش به یک جواب برمیگرده. حدیث بعدی ششم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من زعم ان الله تبارک و تعالی یأمر بالسوء والفحشاء فقط کذب علی الله. البته یأمرو که در بیان جبریه نیامده، امر تشریعی نیامده. مشرکین ممکنه گفته باشن و گفتن ان الله قد امرنا بها، والله قد امرنا بها، خدا ما رو امر کرده. این افترا هست. اما جبریه میگه نه، نه امر تشریعی، امر تکوینی. خدا ما رو میبرد به جانب فحشا. ما آلت حقیم، فاعل دست حق، ما ابزاریم. وقتی این امر امر تکوینی میشه، اگر نظر به جبریه باشه امر تکوینی، اگر نظر به مشرکین باشه اون امری که افتراءا نسبت دادن. من زعم ان الله تبارک و تعالی یأمر بالسوء والفحشاء فقط کذب علی الله، همون شاید امر تشریعی باشه که مشرکین گفتن، نظر بوم باشه، یا در مطالب اعتقادی مطلب رو کذبن به خدا نسبت دادن. و من زعم، این نکته اینجا حساسه، و من زعم ان الخیر و الشر به غیر مشیت الله فقد اخرج الله من سلطانه، کسی که خیال کند خیر و شر، نماز اطاعت و معصیت، کفر و ایمان، خیر و شر بدون مشیت خدا واقع می شود، قدرت خدا را محدود کرده و از اون محیط خدا را عقب زده. اخرج الله من سلطانه، اینم یک رقم اناد با خداست. نه خیر و شر ما که با حجمه نفس ما و حمله نفس ما واقع می شود اون خیر و شر رو امضا می کند به ارادتنا، خیر به اراده ما، شر به اراده ما، پس اون هم به امضا می رسد و از محیط سلطه خدا خارج نیست. و منظرم حالا این مال بعد از حمله نفس که خیر و شر واقع شد و قبل از حمله نفس قوایی که داده بودم من داده بودم، ای کسی خیال کنه قوه دیگه مال خودشه، اینم باز آمده کذبی بر خدا نسبت داده، کذبی بر خدا بسته. و منظرم ان المعاصی بغیر قوت الله فقط کذب علی الله و من کذب علی الله ادخله الله النار و روایات دیگر که اونا رو مایون برگردن نگاه بکنن. در این جاها میبینیم وقتی مطلب رو وارسی میکنیم یه ده مبادی خودجوش، یه ده مبادی هم با اندیشه ما رو کار میاد، اما حالا تصمیم گرفتیم میخوام کار بکنیم، میریم به جانب کار. در این خواستن و در این تصمیم گرفتن خدا خواسته است ما تصمیم بگیریم، خدا خواسته است مشیت داشته باشیم، خدا خواسته است هر کدام از کارها رو بخوایم انتخاب بکنیم. اما بهش میفرماد حالا که من خواستم دارای مشیت باشی این طرف برو، این طرف به جانب چپ نرو، به این طرف برو. اما رفت به جانب شر نرفت به جانب خیر، میگه حائلت نمیشه. و اون هم که واقع کردی در ملک من به امضای من میرسد، شر و خیر را امضا میکنم، ولی این به این جانب رفتنت را که مال توست عقوبتت خواهم کرد و به این جانب آمدنت که مال توست مصوبتت خواهم داد. امرون بین الامرین، نه تمام مطالب ردیف شده به جبر که انسان مانند ماهی مرده در مسیر آب، و نه اینطور تفویض شده که دیگه قدرت و علم و اراده و مشیت مال ماست، الانم بخوام مشیتم رو به کار ببرم هیچ قوه‌ای نمیتواند جلو بگیره، ممکنه من رو نابود بکنه، اما اگه من هستم و انسان هستم و قوایم سر جایم هست نه نمیتونه جلو بگیری بکنه. نه خیر، انسانیو عاقلیو توانم داری با یک لحظه، با یک کمتر از آن مشیت رو برمیگردونم، مشیت تو راکد میکنم، با یه مختصر چیزی حالت تو عوض میکنم، تصورت عوض میکنم، تصدیقت عوض میکنم. اینی که من خیال میکردم نافع این نبود که یه بارگی بد میدم مطلب رو، یا یه بارگی نظرت رو تیره میکنم به مطلب، تیره میشه. و این یه رو کل آیت لا یؤمنو بها کذالک نقلب افقدتهم و ابصارهم، زیر روشون میکنیم. پس دست ما در کاره، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، دیدشون را، تصورشون را، دیدشون را، اعتقاد به نفعشون را عوض میکنیم. حالا که در مقابل ما استادند، حالا که آیات رو توجه نمی کنند، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، در مبادی کارشون داخل میشیم. یا نه آمدند الان حجم نفس یه مانه سر راه میاریم، یه مانه نمیذاریم. پس در همه جا ما هستیم، برای این قانون رو گذاروندیم که نه، از این قوای ما که ما مالکیم بروند استفاده کنند و مانعشون نخواهیم شد. ولی اگر آمدن به جانب قوای ما و به دستور ما، هدایتشون زیاد میشه، ما بدرقه میکنیم عبدمون را. یک شبر بیان ما ده شبر میم، یه وجب جلو بیان ده وجب ما جلو میم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما باشند، با تأکید میگوییم قول ما قطعیست، حتمیست، نیاز به تأکید ندارد، ولی در این زمینه با تأکید میگوییم لنهدینهم سبلنا، بیان و مسیر و مسیری که ما قرار دادیم بروند، ما اینها را روشن میکنیم. و اینها را والذین اهتدوا زادهم هدا، اینا تأییداتیست که قبل از مشیت میاد، که گاه به سرحدی میرسند که دیگر گناه نمی کنند بمانند با قدرتی که دارند، خیال گناه هم نمی کنند بماند، از بزرگی سؤال می کنند که در خواب دیدم دامنم آلوده شد به بیماری بی عفتی. بزرگ جواب داد: اگر ایمان در اعماق قلبت رسوخ کرده بود در خواب هم زنا نمی کردی، اونقدر ساخته می شدی که در خواب هم، یعنی خیالش هم در ذهنت نمی آمد، یعنی اونقدر پاک می شدی که یه مطلب خیالی که در 10 سال قبل در اعماق جانت فرو رفته حالا در خواب میاد بالا، میاد بالا. اگر پالایش داده بودی خودت را، در اعماق جانت فرو نمی رفت و در خواب سربر نمی داشت. پدری که پسر رو در انظار تحقیر کرد، پسر می گفت اگه پدر در خلوت گفته بود مهر پدریش برای من چیزی، تا رفیق من رو سرکوب کرد، پدر کوبیدی من رو، بد کردی، من رو ناراحت کردی، کینه از تو به دل آمد، بخواهم یا نخواهم. 3-4-5 سال دیگه میگذره، خواب میبینه پدر رو به چوبی دار بسته، با یه مسلسل داره پدر رو درو میکنه. از خوابم پا میشه، پریشانه، چه خوابی بود، چرا با پدر اینطور. وقتی برگردد به اعماق جانش، میگه کینه ای که در 5 سال قبل در دل فرو رفت در خواب سر زد و دمید. و اگر ایمان پالایش داد انسان را، خدا تهذیب میکند، پاک میکند، روشن میکند، گناه نمیاد بماند، خیال گناه نمیاد بماند، در اعماق جانم پالایش میدهد. نگاه نکنید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لکم و اطهر، ذلک ازکی لکم و اطهر. میخوام پاکتون کنم، میخوام عمق جانتون پاک باشه. در مجلسی که پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته است، خب گاهی شعرها شعرهایی میخوندن، خب شعر امرالقیس زبان زد: افاطمه مهلا بعد هذا تدللی. فرمود در مجلسی که من هستم از اوصاف زنان و نصیب، مثلا نصیب باسین، البته نصیب در لغت پیامبر نیست، از نصیب صحبت نکنید، یعنی از اوصاف زن صحبت نکنید، بذارید من دارم اینا رو پالایش میدم. در موقعی که اوج